سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به فشار شدید بر مردم به ویژه بر زنان ادامه دهند، به رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین المللی بسیار دشوار خواهد بود. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری شب گذشته در واشنگتن افزود که واشنگتن میداند که طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند. طالبان در اگست سال 2021 قدرت را بار دیگر در افغانستان به دست گرفتند و تا اکنون هیچ کشور جهان آنها را به رسمیت نشناخته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رئیس یک نهاد بین‌المللی خیریه میگوید که برایش اطمینان داده شده که استراتژی حکومت طالبان در مورد کار زنان در مؤسسات غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. جان انگلند، رئیس شورای مهاجرت نروژ که در 6 ماه گذشته برای دومین بار به افغانستان رفته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که با شماری از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده و آنها برایش اطمینان دادند که استراتژی آنها در مورد کار زنان به زودی مشخص خواهد شد، اما زمان آن را دقیق نساختند. طالبان در دسامبر گذشته کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را ممنوع اعلان کردند و بعد در ماه اپریل به کارمندان زن در ادارات سازمان ملل متحد هم دستور دادند که در خانه هایشان بمانند. تنها بخش صحی و آموزش از این محدودیت ها مستثنا بوده است. اجساد 18 افغان که چند ماه پیش در بلغاریا جان دادند صبح امروز به کابل منتقل شد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتر خود همچنان نوشته که این افراد در مسیر صوفیه پایتخت بلغاریا در حال سفر به سایر کشورهای اروپایی به دلیل کمبود اکسیژن در یک کانتینر جان دادند. به گفته تکل، روند انتقال اجساد به دلیل تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و تحریم های بانکی در انتقال پول با تأخیر مواجه شد. وزارت خارجه بلغاریا در 17 فوریه از پیدا شدن 18 جسد پناهجویان غیر قانونی افغان در یک موتر باربری خبر داده بود. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 روند مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و سپس اروپا افزایش یافته. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان از سر گرفته شد. سفارت افغانستان در چین که تحت کنترل طالبان قرار دارد امروز در توییتر خود نوشته که پروازهای مستقیم بین شهرهای کابل و ارومچی توسط شرکت هوایی آریانا انجام خواهد شد. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 به حالت تعلیق درآمده بود. با برگشت طالبان بیشتر پروازهای بین‌المللی به افغانستان متوقف یا محدود شده است. حکومت اوکراین میگوید که روسیه جلو صادرات غلات این کشور را در بحیره سیاه گرفته. یک مقام اوکراینی دیروز گفت که صادرات غلات از طریق بندر پدفنی متوقف شده، زیرا کشتی‌های روسیه به آنها اجازه نمی‌دهند. به گفته او با این اقدام توافق صادرات غلات و گندم از اوکراین عملاً از بین رفته. این توافق در ماه جولای سال گذشته امضا و هفته گذشته برای 2 ماه دیگر تمدید شد. سازمان ملل متحد در دوم ماه می ابراز نگرانی کرده بود که به بندر پدفنی در نزدیک اودسا حتی یک کشتی هم نرسیده است. اردوی اوکراین میگوید که درگیری‌ها برای تصرف شهر بخمود و مناطق اطراف آن همچنان ادامه دارد. لوید ریسیز اوکراین امروز گفت که نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته 26 حمله نیروهای روسی را دفع کردند. بر اساس گزارش‌ها این حملات بر خط مقدم جبهه جنگ در بخمود، اودیوکا و ماریونکا متمرکز بودند. الکساندر پریگودین، قمندان نیروهای اوکراینی در شهر خرسون، از کشته شدن 2 فرد ملکی و زخمی شدن 3 تن دیگر در نتیجه حملات نیروهای روسیه در منطقه برسلاو خبر داده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. وزارت امور خارجه امریکا میگوید تا زمانی که طالبان به اقدامات خشن علیه زنان و دختران افغان ادامه دهند، کسب مشروعیت بین المللی برای آنها دشوار خواهد بود.
We encourage the Taliban to stop its crackdown.
وضعیت زنان و دختران در ولایت کندهار چگونه است؟
در شهر کندهار زیادتر دخترها از تعلیم کردن باز ماندن، همچنان کسانی که کار میکردن کارگاهشان هم حتی برویشان بسته شدن.
گزارش هم داریم در مورد این که سرازیر شدن سیلاب ها در غور تلفات و خسارات در قبال داشته. یک عضو تیم روباتیک دختران افغانستان میگوید
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
به خاطر از این که او سگرت اصل مفروشه، اگر از جای دیگه بگیرم بازو تو فکر میکنم که هیچ سگرت نکشیدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به اقدامات خشن خود علیه زنان و دختران افغان ادامه دهند، کسب مشروعیت بین المللی برای آنها دشوار خواهد بود. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، دیروز در نشست با خبرنگاران طالبان را تشویق کرد که از نقض حقوق بشری دست بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به طالبان یادآوری کرد که تداوم حملات به حقوق افغانها به ویژه حقوق دختران و زنان کسب مشروعیت بین المللی را برای آنها دشوار خواهد کرد. میتیو میلر، سخنگوی این وزارت، دیروز به خبرنگاران گفت که طالبان به دنبال رسمیت شناختن بین المللی هستند، اما تا زمانی که به فشار بر مردم خود ادامه دهند این کار دشوار است.
ما طالبان را تشویق میکنیم که به نقض حقوق بشر و ستم بر زنان پایان دهند. ما میدانیم که طالبان به دنبال برسمیت شناختن بین المللی هستند، اما برای برسمیت شناختن بین المللی باید مشروعیت پیدا کنند. اما تا زمانی که به سرکوب مردم خود و انجام حملات هولناک به ویژه بر زنان ادامه دهند، دستیابی به این امر دشوار است.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سؤال رادیو آزادی درباره اظهارات جدید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغانها در افغانستان محفوظ است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی دختران و زنان افغان اعمال کردند که برخی از حامیان حقوق بشر این محدودیت‌ها را تبعیض جنسیتی دانستند. حتی پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که در حال حاضر برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد، در حالی که حکومت طالبان بارها خواستار مشروعیت شده است. در همین حال آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در بخش کمک‌های بشردوستانه به دختران افغانستان عواقب تهدیدآمیز بر زندگی آنها دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد این موضوع را در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت این سازمان که زیر عنوان امنیت غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه برگزار شده بود بیان کرد. حکومت طالبان در ادامه محدودیت‌های خود بر دختران و زنان در دسامبر سال گذشته میلادی زنان و دختران را از کار در اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد. این تصمیم طالبان واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. تا اکنون اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان همکاران خود را از رفتن به دفاترشان در بسیاری از مناطق منع کردند و بسیاری از سازمان‌های خیریه و کمک‌رسان نیز فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده و یا تعطیل کردند. برای حل این مشکل دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار کردند، اما مذاکرات آنان تاکنون نتیجه در پی نداشت است. اما جان ایگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ که برای دومین بار در 6 ماه گذشته به افغانستان رفته است، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که طالبان به او اطمینان دادند که راهکار حکومت آنها در پیوند به کار دختران و زنان افغان در اداره های غیر دولتی در حال نهایی شدن است. او افزوده که با شماری از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده و آنان اطمینان دادند که این راهکار در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد، اما او زمان آن را مشخص نکرده است. طالبان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند.
شنیدید که یان انگلند رئیس شورای مهاجران ناروی میگوید که در کندهار از رهبران طالبان خواسته که یک چارچوب زمانی بدهند که چه زمان همکاران زن این شورا میتوانند کارشان را دوباره برای نیازمندان آغاز کنند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، زنان در بخش های مختلف از کار و فعالیت منع شدند. از جمله لیلا مایشان، بنیانگذار شرکت صنایع دستی شاداخت، میگوید که پیش از ایجاد این شرکت معلم مکتب بوده. همکارم جعفر احمدی در آغاز صحبت با خانم ایشان از او پرسیده که وضعیت زنان و دختران در ولایت کندهار چگونه است.
در شهر کندهار هم زیادتر دخترها از تعلیم کردن باز ماندن، همچنان کسانی که کار میکردن کارگاهشان هم حتی برویشان بسته شدن. که یک مثالش، زنده مثالش خود ما هستیم که ما در یکی از مارکت های زنانه که خاص مربوط زنها بود، اونجا مردا رفتمت نداشتن، حتی به اندازی سن سال 5 ساله و 7 ساله بچه هم اونجا داخل مارکت نمی آمد. کلن سرکار ما قط زنا بود، همون مارکت هم برای ما بسته شد. ما مجبور شدیم که از خود خانه کار خود شروع کنیم و در بخش تحصیل دخترها اگر برتان بگیم، حتی باید یک اشخاص ما سر خوردیم که یکی از شاگردای خودم بود. وقتی که او دستیم به دی مکتب بود، دروازه مکتب برایشان بسته شد، آل او دختر در بستر مریضی هستن که یعنی او بیخی کلر سرفا فشار آمده که او فلج شده. یعنی همین کسم زیادتر مشکلات سر دیگه دخترها هم هستن. زیادتر دخترها را که من اینجا در شهر کندهار میبینیم که از تعلیم باز ماندن، اونا به دیپریشن مبتلا شدن.
زندگی شخصی خود شما چقدر متحول شده، چقدر تغییر کرده زمانی که معلم بودین و بعدش هم شرکت را ایجاد کردین و حال هم از خانه کار میکنین، اقتصادتون چقدر تغییر کرده؟
در خانه عادی من بغیر از خودم کسی دیگه نیست که برای زنا کار کنن. اما در خانه عادی خود 8 نفر است. یگانه شخص من هستم که من خانه عادی خود سرپرستی شب دوش خودم گرفتیم. بزیاد ما مشکلات مواجه شدیم که اینجا نه او مارکیت هستم تر بود با ما از طریق خانه نمیتونیم. زیادتر مشتری ها را از دست دادیم. زیادتر از شاگردان ما رفتن تا خانه ششتن. زیادتر از کارگرهای ما اجازه ندارن که از خانه خود تا به خانه ما بیاین اینجا برای ما کار.
بله، یان اگلند رئیس شورای مهاجران ناروی گفته که پس از 5 ماه از ممنوعیت کار، زنها در سازمانهای امدادرسان بین المللی به افغانستان بازگشته و با مسئولان طالبان در قندهار دیدار کرده و هدف دیدار هم تلاش برای حل این مشکل خوانده شده. کار زنان افغان در اداره های کمک رسان یا امداد رسان در افغانستان، مشخصاً در قندهار جایی که شما زندگی میکنین، چقدر مهم هست؟ این زنان چقدر برای مردم محلی تونستن کمک بکنن پیش از ممنوعیت بر کارشان؟
خیلی مهم هستن، چون یک مثال ما میتونم در بخش صحت. بیشتر وقتا زنها میامدن خانه به خانه میرفتن برای اطفال واکسین توزیع میکردن. ولی حال این طور هستن که در مسجد اعلان میشن که گوشتکار را بیارن. اینجا در شهر کندهار آب و هوای کندهار خیلی گرم هستن. اینجا زیادتر خانواده این گوشتکار هستن که نو تازه تولد کردن. اونا خانواده دور میباشن. زیادتر وقتا به این مشکلات روبرو هستن تا که از خانه و مسجد از خانه شان دور هستن، اونجا میرسن یا گان وقتایی تو میباشن که واکسیناتورا بیخی از اونجا رفتر میباشن، واکسین خلاص میشن، زیادتر با مشکلات مواجه هستن. همین رقم دیگر معصاد که مثلا توضیحات داشتن، برنامه های آموزشی و پرنامه های آموزشی را داشتن در قریه ها، جاها که اونا زنا میرفتن، تین زنا میرفتن، داخل خانه میرفتن، آزادانا میتونستن که بر خانما همه خدمت خود کنن. ولی حال که دختر خانم ها نیستن، همین خود مؤسسات هم با مشکلات روبرو کردن، خود مردم قریه هم با مشکلات روبرو شدن. یعنی خدمات تنها برای مردم باید میشن ولی بر زنها چیزی نیستن.
اما برای شما چرا مهم هست خانمشان که زنان و دختران بتونن کار بکنن، تحصیل بکنن، یعنی به مکتب برن و به پانتون.
با خاطر که کلگی میفهمن که یک زن که خودشناس باشه و البته خداشناس هستن و حق خود را میشناسن، حق دیگران را میشناسن، اگر کارمند زن در پهلوی مرد داشته باشیم و چیز مشکلات این روزه روبروستیم، صد درصد این مشکلات حل میشه.
مصاحبه با لیلا مایشان، بنیانگذار شرکت صنایع دستی شادخت، را از رادیو آزادی شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در شماری از مناطق ولایت غور تلفات و خسارات در پی داشته. شماری از قربانیان این سیلاب‌ها خواستار کمک شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم در قریه مدرسه در شرق شهر فریسکو مرکز ولایت غور در جستجوی پیدا کردن جسد یک دختر 25 ساله اند. در یک خانه گلی سه زن و یک کودک جان دادند. سرپرست این خانواده با پسرش به دلیل مشکلات اقتصادی برای پیدا کردن کار حدود 4 ماه پیش به ایران رفتند. اما نزدیکانشان میگویند که اعضای باقی مانده خانواده که زنان و کودکان بودند جان دادند. آقا جان، همسایه این خانواده، به رادیو آزادی چنین حکایت میکند.
ساعت 12 بجه سیل دیگه آمد ناگهانی، بسیار که مردم نتونستن خود بکشند. تعداد 4 نفر شهید دادیم و 1 نفر هم تا هنوز جنازش مفقوده.
محمد عارف حزین، عامر رادیو تلویزیون ملی غور، که از شهر فریسکو به قریه مدرسه رفته است، از چشم دیدش به رادیو آزادی این گونه قصه می کند.
از یک خانه هیچ کس نمانده بود، فقط یک نفر مانده بود، او هم به ایران بوده دیگه، کاملا رفته بوده. و یک حالت دیگه این دردناک بود که دختر به سنی 24 سالگی تا حال اصلا جنازه پیدا نشده بود.
منابع مردمی در ولسوالی پسابند ولایت غور نیز می گویند که در نتیجه سیلاب های روز گذشته یک مرد و زن در قریه کاکوری این ولسوالی جان دادند و ده ها خانه و دکان تخریب شده است. سیلاب زدگان از طالبان و سازمانهای مددرسان کمک می خواهند. نظام الدین یک تن از آنان است.
خواست ما از حکومت ملی غوری است که دیگه در این مشکلات مردم، خانه هایی که تخریب شده، دیگه شهیدایی که شهید شدن، دیگه همین مشکلات مردم دیده و همین مشکلات مردم رسیدگی شده.
مسئولان طالبان در ولایت غور نیز تلفات و خسارات را در این ولایت تایید می کنند. عبدالواحد اما سخنگوی ولی طالبان در غور است. او میگوید که 50 خانه مسکونی، 2 مسجد، 1 مدرسه دینی، 100 دکان، 1000 جریب زمین و چندین کانال یابیاری در قریه مدرسه و کاکوری در نتیجه سیلاب های روز گذشته تخریب شده است. حماس از سازمان های مددرسان نیز میخواهد که مردم را همکاری کنند.
به این منظور تمام نهادهای خیریه و مؤسسات امداد رسان خواست ما است که به متضررین این حادثه توجه نمایند.
اما ممنوعیت گسترده طالبان در چند ماه گذشته بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان بر فعالیت مددرسان این مؤسسات نیز تاثیر منفی گذاشته.
شنیدید که سیلاب‌های شدید در ولایت غور تلفات و خسارات در پی داشته. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از اول جوزا امسال به این سو در نتیجه سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان 13 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش با صدای یکی از متضرران سیلاب‌های اخیر آغاز می‌شود.
امید 23 اینا رو برده، 10 دانو 25 برده.
و امان باشنده روستای سنگان ولسوالی پسامند ولایت غور است که به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیلاب های روز سه‌شنبه به مواشی و علفچراهایش آسیب جدی وارد شده است.
10 دانو 25 برده دیگه، علف و کشتکور همه خراب کرده از بین بردن.
همزمان منابع محلی در غور نیز به رادیو آزادی گفتند که بر اثر سیلاب های روز سه‌شنبه در ولسوالی فیروزکوه این ولایت 6 نفر به شمول 4 زن و 1 کودک جان باختند. یک از باشندگان ولایت غور که خانواده های متضرر از سیلاب ها را از نزدیک دیده اما نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت
نتیجه جاری شدن این سیلاب ها 6 تن به شمول 4 خانم، 1 طفل و 1 مرد جان باختند. در کنار از اینکه خسارات جانی برای مردم وارد شد، همچنان خسارات مالی هنگفتی وارد شد.
مارینا یکی از باشندگان ولایت میدانوردک بر رادیو آزادی گفت که سیلاب‌های روز گذشته در این ولایت 30 خانه، یک مسجد و حدود 200 جریب زمین را ویران کرده است.
یعنی هغه ستونزې چې دلواګې ودې
ته اقتصاد مردم هنوز خراب بود و برداشت محصولاتشان امیدوار بودند. سیلابون اونا را برد، اونایی که خانه‌هایشان ویران شد دست خالی ماندند.
بود سیلابونو دی بینه یولل.
شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که از اول جوزای امسال به این سو در نتیجه سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان 13 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. او افزود:
متاسفانه در روان کال د جوزاد میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه
متاسفانه از روز اول جوزای امسال شاهد بارش باران و جاری شدن سیلاب بوده ایم که بر اثر این سیلاب ها در ولایات لغمان، پکتیا، بامیان، ننگرهار، میدانوردک، خوست، کندهار، بغلان و غور 13 تن کشته، 8 تن زخمی، 56 خانه به گونه کامل و 54 خانه به گونه قسمی تخریب شده و حاصلات 3000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها نیز در نتیجه سیلاب ها از بین رفته است.
ایران سر تخریب او 3000 جریب زراعتی زمکه تخریب او منځ تللی.
به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در سال 2023 میلادی در 31 ولایت افغانستان بر اثر سیلاب‌ها و زلزله 29 نفر جان باختند و بیش از 105 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان چندی پیش گفته بود که افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که آماده است تا با بازرسان بین‌المللی هسته‌ای در مورد گزارش اسوسییتد پرس که گفته ایران برای ساختن تونل‌های زیرزمینی در نزدیک تأسیسات هسته‌ای نطنز برنامه‌ریزی کرده همکاری کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز تاکید کرد که کشورش برای هر گونه فعالیت جدید با ناظران بین المللی همکاری خواهد کرد. او این اظهارات را پس از انتشار گزارش ویژه اسوسییتد پرس در هفته جاری ابراز کرد که در آن از ساخت تونل‌های زیرزمینی جدید در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز از سوی ایران خبر داده شده. در این گزارش گفته شده که این تونل‌های عمیق در زیر زمین حفر می‌شوند که برای هدف قرار دادن آن سلاح‌های ساخت آمریکایی کارا نخواهند بود. انتشار این گزارش خشم برخی از کشورها در شرق میانه را برانگیخته. مشاور امنیت ملی اسرائیل دیروز گفت که این تونل‌ها به هر اندازه‌ای که دور و عمیق هم باشند از هدف تسلیحات آمریکایی در امان نخواهند ماند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای فعالیت می کند و هر زمان که فعالیت های جدید را آغاز کند در امانگی با این سازمان خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی به سوالات اسوسییتد پرس در مورد کار ساخت و ساز در نطنز پاسخ نداده. تأسیسات نطنز در حدود 225 کیلومتری تهران قرار دارد. این تأسیسات که وجود آن دو ده پیش افشا شد در سطح بین الملل موجب نگرانی شده. در تصاویر ماهواره‌ای انبوی از ریگ و سنگ در نزدیکی این تأسیسات دیده شده است. آگاهان به اسوسییتد پرس گفتند که ممکن است که این سنگ‌ها از تونل‌های جدید استخراج شده که عمق آن بین 80 تا 100 متر تخمین شده. پیش از این چنین تونل‌های عمیق باعث شده که آمریکا از بمب‌های GBU-57 یا سنگرشکن برای تخریبان استفاده کند که می تواند قبل از انفجار حداقل به عمق 80 متر در زیر زمین برسد. برخی از مقام های امریکایی که نام هایشان گرفته نشده به اسوسییتد پرس گفتند که در این مورد بحث صورت گرفته که برای تخریب این گونه مکان ها از دو بم پیهم استفاده شود، اما روشن نیست که استفاده از دو بم پیهم تونل هایی را که اسوسییتد پرس گفته ایران می سازد تخریب خواهد کرد یا نه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یلدا امینی عضو تیم رباتیک دختران افغانستان میگوید در پی سقوط افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور برنامه های زندگیش به هم ریخته. یلدا امینی که اکنون در پاکستان به سر میبرد میگوید با این هم راه های امید به زندگی را تعقیب میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
روبات سازی که زندگیش را به روبات های دست ساخته تشبیه می کند. یلدا امینی عضو تیم روباتیک دختران افغانستان و محصل رشته حقوق و علوم سیاسی. او به رادیو آزادی گفت دروس تیم روباتیکش تا هنوز جریان دارد. به گفته یلدا آنان مشترکاً با دختران تیم روباتیک قطر روی ساخت روباتی کار می کنند که قرار است چند ماه آینده در آمریکا به نمایش گذاشته شود. یلدا در کنار تیم روباتیک فعالیت‌های اجتماعی نیز داشته است و از بنیانگذاران بنیاد نسل تغییر هم بوده که برای حقوق اطفال خیابانی کار می‌کرده. او همچنان می‌گوید پیش از سقوط افغانستان به هکتان‌های مختلف اشتراک کرده که در هکتان برگزار شده از UNDP تیم آنان به 5 بهترین رای یافته و برنده شده بود. یلدا گفت که تیم آنان در هکتان کد فور پیس به میزبانی یوین وومن برنده گردید و طرحی را که ارائه کرده بودند عنوان ایده مبتکرانه را به خود گرفت. اما یلدا میگوید با حاکمیت دوباره طالبان همه تلاش هایشان فرو ریخت.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی حالا درسته ما درس خود در قسمت روباتیک پیش میبریم و بحث جدا یک چیز دوامداریه که همیشه به او هستیم، ولی حالا به بر ما فعالیت ها دیگه داشتیم. هر کدوم از دخترها یک رشته درس میخواندن که فعلا هیچ کدوم اینا به سر درس و مشق خونین. این چیزا واقعا آزاردهنده، دوری از فامیل، دوری از پدر و مادر، تک و تنها به یک کشوری که اولین بار تو باشه آمدی و حتی زمینی کار و زمینی فعالیت هم به تو مساعد نباشه.
یلدا در پی سقوط افغانستان قرار بود با برخی دیگر از اعضای تیم روباتیک در روند تخلیه به کشورهای پناهنده پذیر برود، اما در آن زمان موفق به خروج از کشور نشد و بعداً راهی پاکستان شد. یلدا میگوید که با این وجود امید نباخته و در کنار درس‌های ربات‌سازیش شعر هم می‌نویسد. به گفته او یکی از اشعارش از سوی یک نهاد آمریکایی به زبان انگلیسی ترجمه و نشر شده که برای او این تجربه دلگرم کننده بوده است.
فعلا تنها کاری که می‌کنیم علاوه بر درس‌هایی که از طریق تیم فرا می‌گیریم، خودم شخصا گاهی می‌نویسم، کتاب می‌خونم که یکی از شعرام به زبان انگلیسی ترجمه شد از طریق She's the First، یک بنیاد آمریکاییه. دیگه خیلی بازدید شد، خیلی تشویق شد. فعلا تنها دلخوشی من همو قلم و همو واژه‌هایی که اس امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا کیس پیک آمریکا دارد، اما از کندی روند طی مراحل کیسش گلایه دارد. با این همه یلدا امینی یکی از هزاران دختر افغان است که میان خوف و بیم با آینده دور می اندیشد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. واقعا در کابل بسیار از مردم ها مشکل آب دارن. ما خود ما یک منطقه است به نام سیابینی، در یک قریه بسیار با مشکلات آب مواجه هستند. خواهشمندیم که پیام ما را به مقامات برسانید تا که مشکل ما را حل کنند.
بیا همه بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست. برقا روز 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن حتی موبایل آدم چارج نزده، یه تلویزیون نیسته، هیچی. بدبختی بیشتر مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
بلایت سر پول تر تماس میگیریم بر از طرف مصرف چاهای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب به شما در امیدوارم که در این موارد و کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای در این هم خوش شده و آبای سطح هم گم خواهد شد.
خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیوی آزادی. ما در منطقه سیابینی و که مربوط ولسوالی بگرامی می شود به مشکل مواجه هستیم که قلت آب بسیار زیاد است. خیلی با مشکلات آب مواجه هستیم. لطفا نمی مشکل ما را به مقامات بلند پایه که مسئولیت آن را به دوش دارند برسانید که بسیار مشکل است.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به فشارهای شدید بر مردم و ویژه بر زنان ادامه دهند، به رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین المللی دشوار خواهد بود. رئیس یک نهاد بین المللی خیریه میگوید که برای اطمینان داده شده که استراتژی حکومت طالبان در مورد کار زنان در مؤسسات غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. زلمه خلیزاد نماینده سابق امریکا برای صلح افغانستان میگوید که طالبان و ایران در مورد جنجال حقابه از طریق گفتگو راه حل سیاسی را بیابند. اجساد 18 افغان که چند ماه پیش در بلغاریا جان دادند صبح امروز به کابل منتقل شد. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان از سر گرفته شده است. یک محکمه مسکو حکم تمدید توقیف یک خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال را صادر کرد و اوکراین میگوید که روسیه جلوه صادرات غلات این کشور را در بحیره سیاه گرفته است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن، حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که با هم میشنویم.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلی نرسلا شما را به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه از بدخشان میشنویم که دهقانان در آنجا خواهان بدیل کشت کوکنارند.
کوکنار چه هر چه په هر ځای کې کړی،
کوکنار را که هر کس در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است و هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است.
در یک گزارش میشنویم که چگونه می شود مهارت های فرد معتاد را پس از تداوی احیا کرد.
هزار استفاده میکنه که با کومه کارش را زیست کارش بسیار منظم و خوب است، کارش بسیار دقیق است.
یک کارمند صحی از شیوه های تشویق معتاد به ترک مواد مخدر برایتان خواهد گفت.
این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستانای مختلف دارن، داستانای مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثال از جا و غیره و غیره. اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یا روحیه بتیم، مشکلات از یار ما حل بسازیم. به خاطر عزیز،
آیا شنیده اید که اعتیاد یک فرد زندگی تمامی اعضای خانواده را محدود می سازد؟ خدیجه در این رابطه به ما بیشتر می گوید.
از این گپ ها خانم زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن، حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن، زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد.
در ادامه برنامه می شنویم که مسعود چگونه بدون استفاده از هیروین به آن معتاد شده.
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه، ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم، حتما در معاینات غلط کردن.
نه، معاینات درست است.
در ابتدا به مسئله کشت کوکنار در بدخشان و خواست دهقانان برایتان میگوییم. به دنبال درگیر شدن نظامیان طالبان با باشندگان ولسوالی درایم بدخشان و کشته شدن 4 دهقان در این ولسوالی، عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی درایم متوقف شده است. هرچند از درگیری نظامیان طالبان با دهقانان در این ولسوالی یک هفته می گذرد، اما تا حال هیچ مقام نظامی و محلی طالبان در رابطه به این رویداد و علت قتل دهقانان چیزی نگفته است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر ادامه عملیات تخریب کشتارهای کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید که در صورت مقاومت عاملان کشت کوکنار دستگیر خواهند شد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان در هفته اول ماه حمل امسال آغاز شد و تا حال نظامیان طالبان در ولسوالی‌های جرم، ارگو، کشم، یفتلپایان، ارغنجخوا و شهر بزرگ بدخشان مزارع کوکنار را تخریب کردند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، نظامیان آنان در این 6 ولسوالی 4587 جریب زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کردند. در این میان اما عملیات محو مزارع کوکنار در ولسوالی درایم ولایت بدخشان هفته گذشته زمانی به خشونت گرایید که باشندگان این ولسوالی از طالبان خواستند که تاوان کشتارهای تخریب شده ایشان را بپردازند و کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهند. نظامیان طالبان زمانی بر باشندگان قریه دعابه ولسوالی درایم که بیشترشان دهقانان بودند شلیک کردند که آنان در برابر تخریب مزارع کوکنار دست به اعتراض زدند و خواهان بدیل کوکنار شدند. باشندگان محل در پیام‌های کتبی به رادیو آزادی می‌گویند که در این درگیری 4 دهقان کشته شد و 5 تن دیگر زخمی هستند. اما نظامیان طالبان به مردم محل هشدار دادند که در رابطه با این رویداد با رسانه‌ها صحبت نکنند. یک دهقان در ولسوالی کشم که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، خواستش را از حکومت طالبان این گونه مطرح میکند.
نمیره کش میکنم از پیسه یک امرار رعایت میکنیم. امروز که شما زدیم باید یواد بادل شما گندم میتین، کود میتین، پیسه میتین، هرچی میتین با ما بودی کمک کنی که ما امرار رعایت کنیم.
برداشتن شیری تریاک از بوته های کوکنار در ولایت های گرمسیر افغانستان از یک هفته به این سو آغاز شده، اما به شمول بدخشان در ولایت های سرسیر هنوز هم بوته های کوکنار آماده حاصل دهی نشده است. وزارت داخلی حکومت طالبان هرچند آمار دقیق به دست نمی دهد، اما می گوید که نظامیان آنان در 3 ماه گذشته در نزدیک به 30 ولایت افغانستان هزاران هکتار زمین را از وجود بوته های نشاور پاکسازی کردند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات محو مزارع کوکنار توسط نظامیان آنان در تمامی ولایت‌ها جریان دارد و وی بر موفقیت این عملیات تاکید می‌کند.
کوکنار چه هر چه په هر ځای کې کړی
کوکنار را که هر کسی در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است و هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم هم شده کشتش تخریب و کشت کننده آن دستگیر شده است.
هرچند حکومت طالبان بر عملی کردن کامل فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر تاکید می‌کند، اما طالبان تا حال به هیچ نهاد مستقل داخلی و خارجی اجازه ندادند که از جریان کشت و تخریب مزارع کوکنار در افغانستان نظارت کند. امسال حکومت طالبان و سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را به گونه جداگانه انجام می دهند و قرار است نتایج این دو سروی در اواخر ماه جوزای امسال اعلام شود.
در گزارش شنیدیم که با وجود آغاز فصل جمع‌آوری شیره تریاک در برخی ولایت‌های افغانستان هنوز آمار رسمی از میزان کشت کوکنار در افغانستان در دست نیست. به حال هم به مراحل احیای مهارت‌های از دست رفته فرد معتاد پس از ترک مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران می‌گویند هرچند اعتیاد بیماری ذهنی است و توان فیزیکی انسان را تضعیف می‌کند، اما با ترک مواد مخدر ظرفیت و مهارت از دست رفته فرد معتاد دوباره به دست آمده می‌تواند. یکی از این معتادان مجید است که قبل از اعتیاد به مواد مخدر کم و بیش در ترمیم وسایل برقی مهارت داشت، اما در جریان استفاده از مواد مخدر تمرکز ذهنیش بر هم خورد و نمی‌توانست در این بخش کار کند. حال که مجید مواد مخدر را ترک کرده دوباره به حرفه قبلیش برگشته و این بار در یکی از مراکز فراگیری حرفه در بخش برق آموزش های مسلکی را فرا می گیرد. همکار ما در این گزارش به زندگی مجید پرداخته است.
کاکا مجید چطور هستی؟
چی حال داری؟ مثال
خیر هستی؟
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند به این باور است در صورتی که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کسی نگوید که من ترک نمیشه میشه مفهوم از ایست که تصمیم قاطعی بگیرن یک کمه به سر خود فشار دارن حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از ایگیر بدبختی و دیتارکی.
مجید در شفاخانه هزار بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت های زیادی را آموخته است. نقیب‌الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره فعلا دوری سیا تیر شده، یعنی با یک امید جدید زندگی را آغاز کرده، در پولوی ازی که امید جدید آغاز کرده در پولوی ازو قضیه یک حرفه را صاحب یک حرفه جدید شده، من حیث یک منبع آیداتی در بازار میتون استفاده کنم.
مواد غذاییم تغذیه کردن
است. مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا، در بخش یگان صفاکاری، در بخش مثلا غذا را اختپز میکنند که ما کمک میکنند. کارش رازیستی میکنند. کارش بسیار منظم و خوب است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده می توانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید می گوید حال دید همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار میبینند.
مجید جان خب وقتی که اینا از وزارت صحت توجه وقتی که تداوی شدن از اوجا آمدن در مرکز امید اینجا آمدن وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیره که میخواست خودش ترک بکنه و در ضمن همو کار شدیدیم بالاخره تصمیم به این شده که همیجا کار بکنه و خودش هم تصمیم به میگرفت که اینجا کار بکنه دیگه فعلا کار میکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب به معتادان دیگر میدانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه می‌پردازیم به راه‌های امیدوار ساختن معتاد به زندگی پس از اعتیاد. کارمندان صحی می گویند که نشستن و صحبت کردن با معتادان هنگام ترک مواد مخدر سبب امیدواری آنان به زندگی می شود و با کارمندان صحی نیز در درمان اعتیاد کمک می کند. همکار ما با احمد فرید صدیق کارمند مرکز هزار بستر تداوی معتادان مصاحبه کرده و با وی در این رابطه صحبت کرده که چگونه می توان معتاد را به صحبت های امیدوار کننده تشویق کرد. نقش کارمندان صحی و خانواده در این مرحله تداوی معتادان چقدر سازنده است؟ آقای صدیق ابتدا در رابطه با انگیزه خودش برای کار در بخش تداوی معتادان صحبت می کند.
انگیزه می بود که من یکی از روزا بود که در دانشگاه کابل که درس می خواندم اونجا با یکی از جوانای بسیار خوش سلیقه برخوردم و ای از ما آمد طلب 10 افغانی کرد. بعد ما پرسانشان کردم که چرا نمیری کار بکنی؟ بعد دو وا گفتن که من متاد به مواد مخدر هستم. من هیچ باورم نشد که متاد به مواد مخدر است. از همونجا بود که ما ایره یک ذره تشویق به ای کردیم که مواد مخدر بس بکنه و دوباره به خانوادهش برگرده و یک شخص صحتمند باشه. بعد از همونجا برای من یک ذهنیت پیدا شد که چی وقت ما بتونیم که حداقل بریم در بخشایی که در مواد مخدر است در اونجا کار بکنیم، بتانیم اینیم تو جوانا را از این سونامی خاموش نجات بتیم. و امو باعث شد، امو انگیزه بود که من مدت این 6 سال میشه که من اینجا ایفای وظیفه میکنم.
در بخش کاریتان چه چیز شما را میرنجانه؟
در بخش کاری ما یک کنه چیزی که کنان وقت ما را زیافتر میرنجانه علتشی است که اکثریت مراجعی که پیش ما اینجا مراجعه میکنن دور از خانواده هستن، مثلا زیر پلی سوخته زندگی میکنن و غیره و غیره. میان اینجا یک میار تداوی ما را پوره میکنن، از اینجا ما یار بسیار آدم توانمند نیرومند که دیگه از اینجا اگر از پیش ما مرخص شوند یا کسایی به جامعه تقدیم میشن که دیگه ما اصلا امید از اینجا نمیداشته باشیم که دوباره به شفاخانه برگردن. اما متاسفانه یا چون خانوادهشان در کنارشان نیستن پس دوباره به اصل جایشان برمیگردن. این نمیست که ما را بسیار زیاد میرنجانه.
بعضی مردم به این نظر هستن که ماندن در پالوی معتادین انسان معتاد میسازه و از بسیاری معتادین که ما صاحبه کردیم هم رایشان اونا گفتن که ما دوست ما رفیق ما معتاد بود از او خاطر ما معتاد شدیم. شما چطور بسیار جات به خمره معتادین یک جای کار کردین و طرفی مواد مخدر میلان پیدا نکردین؟
نه خیر، ما خوشبختانه مدت 6 سال کار میکنم، شاید از اول کرده خوبتر و بهترتر هم باشن. اینجا جایی است که جای انسان سازی است، جایی است که کسایی را ما میسازیم به جامعه که جامعه از یا باز یک امیدواری و گپا میبخشن. محیط بیرون تا شفاخانه فرق میکنه. ما کار ما تداوی است، کار ما مشوره است، کار ما روان درمانی است. اینجا هر کسی که مریض ببینه باید تجربه به خود بگیره. کسی که مواد مخدر استفاده بکنه وضعیتش اینی خواهد شد. اینه من مدت 6 سال کار میکنم، من شاهد از این نبودم که من از مسلکای خود دیده باشم که مواد مخدر استفاده کرده باشه. حتی شاهد به این بودیم که سیکریت استفاده میکردن، یارا دیده یک پند و عبرت گرفتن و سیکریت خودم دوباره بس کردن به خاطر از اینکه نشود روزی برسه ما هم در پالوی ازیا باشیم.
چی چیز یاد گرفتین از این 6 سال که شما در بخش کار کردین؟
من زیاد تجربه را آموختم. مثلا یک تجربه می است که ما با کسایی کار میکنیم که هر کدام یا یک کتاب هستن یا هر کدامشون از خود یک داستانهای مختلف دارن. شستن با یا گوش دادن به صحبت های از یا ما بسیار از یا حرفه های آموختیم. در بخش خود گپای را آموختیم که گپای شاید جدید و سخنهای بسیار عالی و بهترتر را آموختیم.
شما خب امرای بسیار مریضا ملاقات کردین، قصای از یارا شنیده باشین. در روزیم شده که شما را قصایشان به گریه آورده باشه و شما بسیار خفه شده باشین، قصای غمانگیزشان سر روح و روانتان چی تاثیر کرده؟
خب این یک گپی طبیعی است، ما هم انسان هستیم، ای که بخواییم نخواییم تأثیرات خود داره. این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستانهای مختلف دارن. داستان های مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثال از جا و غیره و غیره. اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یار روحیه بودیم، مشکلات از یار ما حل بسازیم به خاطر عزیزیم. اگر ما با یا یک جای بنشینیم و ای هم گریان بکنه و ما هم گریان بکنیم باز فرق بین ما و از جایی چست.
اینطور قصه برای ما گفته میتن که یک مریض از بشار یک حالتی بد بیرون کرده باشی ولی یک زندگی بشار مرافع و زندگی بشار خوبی داره.
یک مریض داستان شبرتان قصه میکنم یا از بدخشان بودن. بازی ها کسی برای من معرفی کردن یا گفتن کسایی هستن که حتی دیگه چیزی در خانهش نمونده، همه چیز مصرف مواد مخدر کردن، تنها امو خانش مانده بوده که می چت خانه را میتکونه، چوبایش میاره یا مصرف مواد مخدر میکنه و خانمش می تو یک ترپال کش میکنه در بالای خانه زندگی میکنه. من را آوردن پیش من، اینجا من بسترش کردم. بعد از 90 روز این صحت یاب شدن و خانواده‌اش آمدن ایره به بدخشان بردن. بعد از 2-3 ماه برادر زنگ زد گفتن دکتر سدید شماستین؟ مایتون بله. یا بسیار حرف زدن و باز تلفن برای پدرش دادن که پدرم هم رایتان صحبت میکنه. باز پدرش صحبت کرد، من خود شما رو نمیشناسم که شما کی هستین، از کجا هستین، چی میکنین، اما هر شب من دعا میکنم در حقتان. مایتون چرا پدر جان؟ گفت شما کاری کردین که اولاد من حتی دیگه چیزی نداشت، فرش، ظروف، همه چیزی خدا مصرف مواد مخدر کرد، حتی خانه خود چپه کرد رفت، امروز رفت است یک معادن است در بدخشان، اونجا سرکارگر است. این بزرگترین افتخار است به من.
آقای سدید گفت که در کنار کارمندان صحی، اعضای خانواده نیز نقش اساسی در مراقبت از معتاد در زمان تداوی و امیدوار ساختن وی به زندگی پس از ترک مواد مخدر دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به حال هم خدیجه از مشکلات به ما میگوید که همسایه معتادشان به اعضای خانوادهش به بار آورده. اعضای خانواده از عملکرد عضو معتادشان شرم میکنند. از همین رو علاقه چندانی به اشتراک در مراسم غم و خوشی نزدیکان و همسایه هایشان ندارند. خدیجه باشنده کابل وضعیت زندگی همسایه معتادش را به همکار ما قصه کرده که پیش از اعتیاد به مواد مخدر سرگرم تجارت بود، پول زیاد داشت و خانمش در سیالی و شریکی از زنان دیگر در قریه پیشتاز بود، اما حال که شوهرش معتاد شده به سبب شرم علاقه چندانی به اشتراک در مراسم مردمی ندارد. خدیجه از مشکلات همسایه معتادش با ما میگوید.
همسایه ما بود زندگی بسیار خوبی داشت، در گذشت زمان معتاد مواد مخدر شد، چند خانه و تجارت بسیار خوبی داشت، در گذشت زمان این همه را از دست داد. آن اعتباری که در جامعه داشت با یک فرد به اعتماد و دوز مبدل شد. یک روز خانه ما بازک را دزدی کرد. وقتی که خانمش را در کدام محفل خوشی و غم می دیدیم، خانم و فرزندان همه درباره زندگی که چطور از حال هم معتاد است و خبر شدیم که چند روز قبل از بازک خانه همسایه را دزدی کرده، حالا می ترسیم که از خانه ما چیزی دزدی نکنه. از این گپ ها خانم زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن، حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن. خانمش بسیار زیاد از این گپ ها ناراحت می شد، زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد، یعنی در محفل اشتراک نمی کرد و همیشه گریه می کرد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که مسعود بیمار است و نزد دکتر می رود. دکتر پس از انجام معاینات به وی می گوید که به هیروین معتاد شده. مسعود که هیچ وقت از هیروین استفاده نکرده با شنیدن سخنان دکتر حیرت می کند. این که مسعود را کی و چگونه به هیروین معتاد ساخته، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
بیا. اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور
هستی؟ خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. اینجا سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کردی؟
آن صاحب ماینه کردم، اینی را پروش هست.
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقام نشانه میکدی؟
نه دکتر صاحب، سابقام کدام نشانه شنه میکدم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه، ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه، ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد ایروین بود. از همین خاطر من گفتمت که برو خودم آینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ من خواه هیچ وقت ایروین نکشیدم. خواهی باز چطور معتاد شدم من؟
خب بر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سگرت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که دمیدان کوچه ما یک دوکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سگرت میخری؟
به خاطر از این که او سگرت اصل مفروشه، اگه از جای دیگه بگیرم بازو تو فکر میکنم که هیچ سگرت نکشیدم.
سگرت خویلا نکردی؟
نه نه علاج نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سگرت را که امروز کشیدی، ایره از کجا خریدی؟
ایره دشار از کس دیگه خریدم، بخاطر که دو روز میشم این دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس، فهمیدم. حتماً در داخل سگرت برات ایروین انداخته. از این خاطر معتاد شدی؟ حالی که از جای دیگه سگرت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از این خاطر مریض هستی؟
چی؟ والا من معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی من خیتابه شد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصی دکاندار ظالم را بتام. من رفتم.
او بچه، گپ گوش کو.
نه، من والا قصی را میتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
اینه می خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، من خلیل هستم.
امی تو در سگرت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ من خوی کار نمی کنم.
اینه ای جوان شاید است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینه می تو در سگرت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خو برای تنها سگرت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خیتو تنها سگرت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، ایره تو سعی کو تنها سگرت هست.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سگرت کم کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
تیز شو که من دکان تا تلاشی کنم؟
ایره تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سگرت هست.
ده خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک است، نمک است.
تو خو سگرت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
ایره صاحب، به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس را بازی میتیه؟ من ایروین را خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلک ماست، فهمیدی؟
قماندان صاحب، من بو ایروین را خوب میشناسم، اینم ایروین است.
این تنباکو را چرا از سگرت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی مانا داره؟ چرا ایت نمیگی که به خاطر ایروین کتش گد کنی خالیش کدی؟ تو کمیستو بیا؟
ای نصر
ای چی هست؟
ای سب
چوباش ایروین خو به نام نمک بود کدی؟ آل چرس به نام خینه نگویی، یعنی که تو چرس و ایروین هر دوش مفروشی ها؟
قماندان سب امیده و مرا اله بده سب، بعد از این کار نمی کنم سب.
واضح است که بعد از این کار کده نمی تونی، اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان سب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش، این سگرت و ایروین چرس هم کتتان ببرین.
اداد میشه قماندان سب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های این برنامه کاروان زر در امینجا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزگار خوش.
کاروان زهر.
امشب با یاد شب های دگر،
امشب با یاد شبهای دگر، سوزم چوشم خدا را نگر، سوزم چوشم خدا را نگر. مقبول من بیا مانی، زیبای من بیا مانی، مقبول من بیا مانی، زیبای من بیا مانی. مینای من بیا مانی، مینای من بیا مانی.